بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. صحبت در شرایط قاضی بود. شرط اول بلوغ، شرط دوم عقل، شرط سوم ایمان و شرط چهارم عدالت. بحث امروز در شرط چهارم است. امام فرمود ول عداله، یکی از شرایطی در قاضی معتبره باید عادل باشه. در نتیجه فلا ینفوز شهادت قضاوت الفاسق، اگر کسی فاسق باشه شهادت این قضاوتش این نافذ نیست. در اینجا در دو امر لازم است که بحث بشه، یکی دلیل مسئله. به چه دلیل ما میگیم در قاضی عدالت معتبر است؟ و دوم در معنای عدالت، ماهی العداله. گرچه اینجا به طور معمول بزرگان از معنای عدالت بحث نمی کنند، یکی در کتاب الصلات در نماز جماعت هست که از شرایط امام جماعت عدالت بحث عدالت رو می کنند، یکی در کتاب شهادات که در شاهد عدالت معتبره، اونجا به طور مبسوط بزرگان معنای عدالت رو وارد میشن. اینجا فقط استدلال بر این که عدالت شرط است. ولی حالا ما اجمالا یه بحثی در معنای عدالت هم میکنیم. حالا به عنوان یه جمله معترضه عرض کنم که برداشته از روایات، برداشت از آیات، از ادله شرعیه، نوعاً این برداشت ها متفرع بر اون ذهنیت های عرفی است که اون برداشت کننده دارد. وقتی غور در روایات میکند، ادله رو بررسی میکنه، ممکنه دو نفر مجتهد برداشتشون از روایات متفاوت باشه. یه بخش از این اختلاف برداشت برمیگرده به اون امور عرفی و ذهنیاتی که در خود اون مجتهد یا مجتهد دیگر هست. هرچه یک مجتهدی اونسش با عرفیات، با مردم، با امور روزمره جاریه در بین مردم، یا بریم روابط عمومی بین افراد متعدد مختلف و حتی روابط بین الملل، هرچه اشرافش بیشتر باشه و اون اموری که در ذهنش این امور اجرایی در کل را ترتیب میده، این ممکن است برداشتش از یک روایتی، از یه آیه چیزی باشد مخالف با اون کسی که این جور عرفیات رو اشراف بهش نداره. مثلا فرض بفرمایید که شخص امام رضوان الله تعالی علیه یه وقت تحریر الوسیله رو نوشتند، و اون موقع با اینکه امام همون امام بود، منتها با یه دید خاص عرض کنم که عرفی محض، این مسائل رو برداشت کردن، فتواها رو دادن در همین کتاب تحریر. همین امام یک حکومت تشکیل داد، یک نظامی رو، نظام حکومت اسلامی رو در سطح جهان مستقر کرد که الگو باشد برای کشورهای اسلامی و بتونن بیان از این نظام الگو بگیرن. در این بخش دوم خیلی نظرات امام تفاوت کرد با نظرات قبلش و موارد متعدد ما داشتیم. در اوائل انقلاب بود، خود من از امام سوال کردم راجع به مواد مخدر. افرادی قاچاقچی سوء استفاده میکنن مواد مخدر، واردی کشور میکنن، توزیع میکنن. امام فرمود اعدام نکنید. به همین ترتیب فرمود اعدام نکنید، بالاخره زندان بدید، شلاق بدید، جریمه کنید، امثالی. بعد مفسده به جایی رسید که دیدن اعدامم کمه، افراد سودجو، فرصت طلب، افرادی که به هیچ امور مترتبه بر این توزیع مواد و مفاسدی که در اجتماع ایجاد میکند هیچ اعتنا ندارد و به طور وفور میارن توزیع میکنن بین مردم و هر انسان جوانی که معتاد میشه از حیثیت میفته، از انسانیت سقوط میکنه، از اخلاق سقوط میکنه، از عواطف سقوط میکنه، این اواخر شون اجازه میدن اعدام. یه استفتای عجیبی از امام الان هست استفتا. یه وقت خود من ازشون سوال کردم اجازه دادن، ولی استفتا مکتوب هست. از امام سوال شد که آیا قاضی میتواند حکم به طلاق بده علی رغم انف زوج؟ زوج نمیخواد، میگه من زنم رو دوست میدارم، میخوام باش زندگی کنم. ولی قاضی به این نتیجه رسید است که این زندگی زندگی نیست، عسر و حرجه، این زن در فشاره. آیا در یه همچه جایی که قاضی به این نتیجه رسید که این زندگی زندگی جهنمیست، تحت فشار و عسر و حرج این زن، آیا قاضی میتونه علی رغم زوج حکم به طلاق بده یا نه؟ قبلا فتوای امام این بود که نخیر نمیتونه. خیلی از بزرگان مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی، خود من باشون مکرر صحبت کردم، ایشون گفتن نه، طلاق به ید من اخذ بسا، طلاق اختیارش به دست مرد، فرمود نمیشه. اما از امام استفتا شد که آیا قاضی میتواند طلاق بده؟ در جواب نوشتن بلی، قاضی میتواند طلاق بده. این عبارته. و اگر جرأت بود مطلب دیگری می نوشتم. این خط امام الان هست، فرمود بلی قاضی می تواند طلاق بده، اگر جرأت بود مطلب دیگری می نوشتم. این مال کیه؟ مال مثلا 61 ظاهرن، تاریخ استفتا اون وقته، اوائل انقلاب. خب این یه مطلبی بود، اگر جرأت بود. اولا که اجازه دادن، فرمود بله قاضی میتونه طلاق بده، یعنی اینجا محدود کردن اختیار زوج را. ولی این مطلب مطلب مهمی بود که مطلب دیگری می نوشتن. از خود امام ما سوال نکردیم. یه وقت من خدمت مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی بودم، شب بود منزلشون، گاهی می رفتیم یه مسائلی صحبت می شد. خدمتشون عرض کردم که شما رو همون نظر قبلیتون باقی هستید. گفتن بله، که اجازه نمیدادن قاضی بتونه طلاق بده. من این استفتا رو براشون خوندم که استفتایی از امام شده. امام فرمود بلی میتواند قاضی طلاق بده، ولی نوشتن که اگر جرأت بود مطلب دیگری مینوشتن. از ایشون سوال کردم که این با اینکه اجازه دادن دیگه مطلب دیگه هم چه؟ مرحوم آقای گلپایگانی یه معنایی کردن، انصافا معنای خوبی است و ظاهرا هم همین مراد امام باشه. فرمودن که لابد نظر شریف تعبیرشون آقای خمینی این بود است که میخوان بگن اگر وضع به اینجا برسه که زندگی زندگی بشد که در عسر و حرج هستم، در یه همچه جایی اصلا طلاق نمیخواد. توجه فرمود خود به خودت منفسخ میشه. شارع مقدس نخواسته مردم تحت فشار باشد به این حد که یک خانواده زن و شوهر به حدی برسن که زندگیشون در مشقت و عسر و حرج باشه، در این حال بگه حق ندارید ادامه بدید. خب امام که اجازه دادن نخیر، قاضی میتونه طلاق بده، حکم به طلاق بده ولو زوج نمیخواد، راضی نیست. اما مطلب دیگر می نوشتم، یعنی که از در یه همچه وضعی اینا برای ما گلپایگانی توضیح کرد. درست هم هست. یعنی اگر به این حد رسید این زندگی مورد امضاء شارع مقدس نیست، خود به خود طلاق داده میشه، یعنی فسخ میشه، طلاق نمیخواد، منفسخ میشه این نکاح. امام نوشتن اگر جرأت بود، یعنی این اوائل انقلاب در اینجور فتاوا امامی خود احتیاط میکرد، این اواخر دیگه احتیاط نمیکردند و این ملاحظات، احتیاط نه، ملاحظات رو نمیکردند. در این اواخر خود فتاوای خیلی سریع و روشنی که خیلی هم در اجتماع و در عرض کنم که کشور راهگشا بود، حل مشکلات و معضلاتی رو میکرد. اونجا اول انقلاب فرنوشتن اگر جرأت بود، مطلب دیگری می نوشت. اینو میخوام بگم که بالاخره برداشت از روایات، از آیات ممکنه یک مجتهد برداشتش عوض بشه از نظر اون دید عرفی و اجتماعی. عرض کنم که ما یه سفری چند سال قبل رفته بودیم ژنو، اونجا یک سمینار بین المللی بود، شرکت کرده بودیم. این گالیندوپول که نماینده ویژه سازمان ملل در رابطه با ایران بود، که این بازرس ویژه بود که مثلا بررسی کند وضع حقوق بشر در ایران رو و گزارش رو بده به سازمان ملل. ما دو جلسه با ایشون داشتیم، دو تا دو ساعت سه ساعت ضبط هم می شود. اون مثلا نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران اشکالاتی داشت. یکی از مهمترین اشکالاتشون نسبت به حقوق اقلیت‌های مذهبی، همون اهل تسنن. ایشون میگفت ما نامه‌هایی داریم از ایران که نوشتن حتی در حد یه معلم دبستان ما سنی ها را راه نمیدم، در حد یه معلم دبستان ما اصلا کناریم، مطرودیم، حقوق شهروندی به ما داده نمیشه، ما از حق زندگی نداریم در ایران. حالا نسبت به خانم ها و مثلا بهایی ها و امثال اینا مطالبی داشت نسبت به همین حقوق اقلیت‌های مذهبی، که حالا اگر سنی ها را ما از اینا اونان که اقلیت‌های مذهبی نمیگیم، ما میگیم مسلمان هم. عرض کنم که حتی ایشون میگفت نامه های متعدد در این حد داره. ما اونجا براش توضیح دادیم نه در حد معلم دبستان، حتی در دانشگاه ها استاد دانشگاه داریم سنی است. بیاد در امور قضایی در کشور، گفتم در دیوان عالی کشور که دیگه عالی ترین مقام قضایی است، الان سنی موجود است. در دادستانی کل قضات با تجربه که الان رکنی هستن سنی هستن. در مجلس پارلمان ما سنی داریم. در عرض کنم که مسئولیت های اجرایی، فرمانداری، استانداری، امثال اینا زیاد هستن و مدرک بهش نشون میداد. این خیلی دیدش نسبت به ایران عوض میشد و در گزارش هایی که اون موقع داد به سازمان ملل، حتی اسم منم آورده بود که با فلانی مثلا صحبت کردیم و این مدارک رو، مطالب رو مثلا مطرح کردند و این گزارش ها و خبرهایی که به ما میرسه صحیح نیست. خیلی از نظر بین المللی خیلی اثر گذاشته بود که مثلا ما از اینا داریم، در کشورمون هستن. اگر انسان با یه همچه دیدی که ما در یه اجتماعی زندگی میکنیم که به قول آقایین که معروف هست میگن دنیای دهکده شده، روابط اینجور نزدیک به هم شده در کشورها، خب یک فتوا چنون تأثیری در کل عرض کنم که مجامع بین المللی میکنه. از اون طرف خودمون معتقدیم که ما یک نظامی درست کردیم، نظام اجتماعی، نظام الهی، نظام سیاسی، میخوام الگو باشد کشورهای دیگه بیان تبعیت بکنن از اینجا. ما میخوام روابطمون رو در قوه قضاییه، در نمیدونم سیاست گذاری هامون با کشورهای اسلامی عجین بکنیم، نزدیک بشیم، اصول خودمون هم حفظ کنیم. با حفظ اصول اگر ما در اینجا بگیم که مثلا فرض بفرمایید که کسی که سنیست حق این که قضاوت بکنه نداره، خب مستند این فتوا خب خیلی کوچیک میکنه دائره، برخوردها رو ضعیف میکنه دیگه. ما نمیتونیم بگیم بیاد الگو باشید برای کشورهای اسلام، ما نمیتونیم الگو قرار بگیم. خب مدرکمون چیه؟ در این که میگیم یشترت و فلقاضی عرض کنم که چی؟ ایمان شرطمون، دلیلش چیه؟ تو روایت فرموده منکم، با این قید منکم بیام بگیم که مراد از منکم یعنی شما شیعه، پس یشترت و فلقاضی الایمان مطلقا و هیچ کس دیگه غیر شیعه اثناعشری حق قضاوت و لیاقت برای قضاوت نداره. یه همچه فتوایی رو ما بدیم مسترده اونم یه قید منکم، در حالتی که خیلی روشن انسان میتوند بگه این قید منکم که امام در روایت فرمود در مقام رد این حکام جور، مراجعه به حکام جوره، خواهد بگه به اینا مراجعه نکنید، اینا فساقن، اینا ظلمن، اینا طاغوتن. از خودتون یعنی یکی از مصادیق، اونایی که اینجوری نیستن به فرمایش آقای نامدار، اونایی که حکومتی نیستن، اونایی که اینجور نیستن، به اونا مراجعه کن. خب این درست، خب ما معنای روایت رو برداشتم، برداشت بسیار منطقی، عاقلانه، درست، خوب، انحرافی، فکر انحرافی نیست. با این برداشت وقت میتونیم یک مشکل اجتماعی رو از کشورمون، از مسلمون ها برداریم با یه قید منکم. یا مثلا روایات متواتر همین عمده دلیل همین بود، روایات متواتری که من میکنه از مراجعه به غیر مؤمن. ما گفتیم یک دونه روایت پیدا کنید که من کرده گفته است که به غیر مؤمن مراجعه نکن. همه روایات قبول داریم، روایات هست، متواتر هم هست، اما به نحو مطلق میگه، میگه به این کسانی که سنی هستن یک، اینا مبانیشون غلطه، استنادشون به اموریست که ما اونا رو صحیح نمیدونیم، دو عمال زلمن یا سلطان است یا عامل اونها سه، ما بگیم روایاتی که نهی میکنه از این جور مراجعه به افراد خصوص اون یکیش بگیریم، که یعنی به سنی مراجعه نکن، اونم فرض ما اینجاست یه سنی باشد که با مبانی اهل بیت نه با مبانی خودش. اگر در نظام جمهوری اسلامی قوانینی که متخذ از وحی و فقه و سنت اهل بیت هست دستش میدیم، بر اساس اینا حکم کنه. از اون طرف هم میگیم، عرض کنم که معاندم نباشد، اگر یک کسی است معانده یعنی حق بهش ثابت شده است و رد میکنه، اون از چیز عدالت ردش میکنه. بالاخره این مطالبی که دیروز عرض کردیم منشأش همین هست و عرض کردم ممکنه دیدها مختلف بشه بر اساس اون عرفیاتی که انسان اگر بره تو اون عرفیات میفهمد که باید یه جور دیگه حرف بزنه. یه جور دیگه حرف بزنه نه بیمبنا، روایات رو یه جور دیگه ازش برداشت بکند. و امام ائمه علیه السلام با اون دید بازی که داشتن دست رو باز گذاشتن، جوری هست که میشه از روایات اون جوری که مصلحت نظام و اسلام در هر زمانی و در هر بحرانی با هر وضعی که باشه میشه از همین روایات استنباط کرد. حالا این یه عرض کردم مطلبی بود که به طور پرانتز اینجا عرض کرد. حالا در عدالت، یکی دیگه از شرایط که در قاضی معتبر است عدالت. گفتیم در از دو جهت بحث میکنیم، یکی از نظر دلیل، به چه دلیل میگیم عدالت معتبر است؟ استدلال شده هم به قرآن هم به روایات، هم استدلال شده به عقل و اجماع، به ادله اربعه تمسک شد. اما کتاب، قرآن فرمود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. سوره هود هست، سوره 11 آیه 113. رکون، معنای رکون یعنی میل، تمایل پیدا کردن، سکون، اعتماد پیدا کردن، رضایت دادن، راضی شدن، اینو رکون میگن. فرمود لا ترکنوا الی الذین ظلموا، به ظالم رکون پیدا نکنید، تمایل پیدا نکنید، راضی به فعلش نشید، سکونت و اعتماد و اطمینان بهش نداشته باشید، که اگر رکون به ظالم پیدا کردید فتمسکم النار، آتش به شما میرسد، جایگاهتون آتش است. خب فرماد رکون به ظالم پیدا نکنید. لا شک این که کل فاسقین ظالمه، هر فاسقی ظالم است، برای این که یا به مردم ظلم میکنه، آدم فاسق یعنی آدم مجرم، کسی که گناه میکند، حقوق مردم رو میبرد، مال مردم رو میبرد، آبروی دیگران رو میبرد، این ظالم است، ظالم للغیر. اگر اینجور هم نباشد لااقل ظالم لنفسه هست، در اثر گناه و معصیت که میکنه خودشو جهنمی میکند، ظلم به خودش کرده. پس یا فاسق که مرتکب گناه میشه ظالمون لغیره، در صورتی تعدی و تجاوز به حقوق دیگران میکند، اگر نه نسبت به دیگران تعدی و تجاوزی نداره اما گناه میکنه، خب نسبت به خودش ظلم میکنه، خودشو جهنمی میکنه، موجب هلاکت نفسش میشه. پس کل فاسقین ظالمون، این که میفرماد رکون به ظالم پیدا نکنید یعنی رکون به فاسقم پیدا نکنید. پس اگر قاضی در منصب قضا بشینه و فاسق باشه، ما اگر حکمشو قبول کنیم، رضایت به حکمش بدیم، این رکون الظالم است. نسبش بکنیم این قاضی فاسق را که عادل نیست، فسق داره، این رو نسبش کنیم به عنوان قضا، یعنی نسبش کردیم در جایی که رکونه بش پیدا بشه. این منافاتی با آیه دارم. پس آیه نهی میکند از رکون به ظالم، تمایل، ترازی نسبت به او، قبول قولش، و اگر کسی که فاسق است ظالم است، پس فاسق را ما به عنوان قاضی قرار بدیم، میخواییم حکمش را بپذیریم دیگه. قبول حکمش، رضایت دادن به اوست، رکون نسبت به اوست، و این مورد نهی قرآن است. بنابراین پس میگیم فاسق صالح برای قضا نیست، چون رکون بهش پیدا میشد، تمایل به حرفش، ترازی به قولش پیدا میشد، و این مورد نهی است در قرآن. آیه دوم فرماد قال لا ینال عهد الظالمین، سوره بقره است، آیه 124، فرماد عهد من به ظالمین نمی رسد. در صدر آیه دارد که خداوند خطاب به حضرت ابراهیم فرماد انی جاعلک للناس اماما، به حضرت ابراهیم فرمود من تو رو پیشوا، امام برای مردم قرار میدم. قال و من ذریتی، خدایا این امامت رو در ذریه من هم قرار بده. قال، خداوند فرمود لا ینال عهد الظالمین، عهد من. خب اینجا مراد از عهد امامته، چون بحث امامت بود، انی جاعلک للناس اماما. قال و من ذریتی، این امامت رو در ذریه من هم قرار بده. فرمود لا ینال عهدی، یعنی همون امامت، عهد من که امامت هست به ظالمین نمیرسد، به اونا داده نمیشه. خب مراد از این عهد امامته، ولی خب قضاوت هم قبلا گفتیم یه شاخه ای از همون ولایت عامه است. امامت دا امام دارای اون ولایت عامه است که یک شاخه، یش عرض کنم که فرعی از اون شجره، شجره ولایت عامه قضاوت است. اینم خودش یه ولایتی است، یه منصبی است از مناصب الهی که همون عهد الهی است. پس عهد ولو معنای عهد در اینجا امامته، اما این امامت یه شاخش هم همون قضاوته. پس وقتی فرمود لا ینال عهدی، یعنی امامت که یه شاخش هم قضاوته، این قضاوت به ظالم داده نمیشه. در غیر اینم امامت حکومت عامه است، یه ولایت عامه است، قدر متیقن نیاز نداریم، حال مسلم قدر متیقنه، بله میدونم قطعا، بله توجه دارم. این حضرت عالی فرمود قدر متیقن، میگیم نیاز به قدر متیقن نداریم که اینجا بگیریم، میگیم امامت ولایت عامه است، یه شاخش قضاوته، یه شاخش اختیارات دیگری است که تعیین حکومت بکنه، امثال اینها. بله علی حال، حالا قضاوت رو قطعا شامل میشه دیگه. پس لا ینال عهدی، عهد ولو یعنی امامت، اما امامت معناش همون ولایت عامه است که یه شاخش قضاوته، از اون طرف قضاوت هم خودش عهد الهی است، منصبه، منصبی است که از مناصبی است که خدا میده، همون عهد شامل این منصبم میشه. پس وقت فرمود لا ینال عهدی که بگیم شامل قضاوت هم میشه، این امر عهد قضاوت به ظالم داده نمیشه. ظالم گفتیم کل فاسقین ظالم، به فاماش میگیم شرط عدالته، کسی که عادل نیست فاسق است، ظالم است، پس ظالم نمیتوند این عهد امامت رو و بالقضاوت رو داشته باشد. عرض کردم کل فاسق ظالمه، یا نسبت به غیرم ظالمه، اگر در گناهایی که میکند گناهانش نیست که تعدی و تجاوز به حقوق دیگران میکنه، ظلم میکنه به دیگران، این که مسلم ظالم. اگر یه آدمی است فاسقی است که نه نسبت به حقوق دیگران هیچ تجاوز و تعدی نداره، بازم بهش میگیم ظالم. چرا؟ چون به خودش ظلم میکنه، ظالمون به نفسه، معصیت کرده دیگه. ما فاسق میگیم، فاسق یعنی کسی که گناهکاره، گناهکار است یعنی معصیت کرده، خودشو موجب هلاکت نفسش شده. خب اینم دعایه. و اما روایات، یکی از روایات بهش تمسک شده یه جمله است در همون مقبوله عمر ابن حنظله است که در ذیل مقبوله اینجور دارد که قال فإن اون همون عمر ابن حنظله که به امام گفت دو نفر از اصحاب ما بینشون نزاعی حاصل شده و چه کنن، امام بهش فرمود که به ینظران الی من کان اینجور اینجور، به این مراجعه کنن. بعد میگه که به امام عرض کردم که فإن کان کل واحد، به دو نفر مراجعه کرده، رفتن پیش دو نفر، فإن کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا، کل واحد دو نفر بودن دیگه، سوال کرد که دو نفرن بینشون منازعی پیدا شده، حالا کل واحد از این طرفین متنازعین اختار رجلا من اصحابنا، این یکی گفت من فلانی رو قبول دارم، اونم گفت من فلانی رو قبول دارم، فرضیا ان یکون ناظرین فی حقهما، متنازعین دو نفری ترازی دادن که این دو نفر بینشون قضاوت کنن، ان یکون ناظرین فی حقهما واختلف فی ما حکما، اختلاف حاصل شد در اون چیزی که این دو نفر قاضی حکم دادن، واختلف فی ما حکما، و اختلافشون هم منشأش روایته، و کلاهما اختلفا فی حدیث کن، اون که میگه من نظرم اینست که باید حکم اینه در اینجا، میگه به اسناد این روایت، اون یکی هم که میگه حکم اینه خلاف این، استناد میکند به فرمای شما، یعنی دو تا روایت مخالف مستند این دو نفر قاضی قرار گرفته، لذا در نتیجه حکمشون با هم مخالف شده، اینجا چی کار بکنن؟ فقال، امام فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما، اینجا که دو نفر دو تا حکم دادن مخالف هم، حکم اونی را بگیرد که اعدل است، عدالتش بیشتره. بعد افقه هما اوره هما، این آرام داره دنبالش، پس فل حکمو ال حکمو ما حکم بهی اعدل هما، از این استفاده میشد که پس اصل عدالت مفروغ عنه، قاضی باید عادل باشد، و اعلام فرمود اونی که عادل نیست حرفش اعتبار ندارد، اونی که عادل است قولشو بگیره، پس معلوم شده اصل عدالت محرز اشتراط عدالت، حالا که فرض شد هر دو عادلن، این وصف هر دو دارند و اختلاف هم کردن در حکم، اینجا چیکار کنین؟ فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما، پس این که امام دستور دادن حکم اعدل رو بگیر به او عمل بکن، حکم غیر اعدل که عادلم هست در مورد اختلاف رها بکن، معلوم شد اصل عدالت معتبره و اینجا چون هر دو اون وصف را دارن رفت رو عدل. توجه فرمودید؟ پس اینم یک چیز عرفی است که از این روایت استفاده میشد. وقتی فرمود عدل رو حکمشو بگیر، یعنی اصل عدالت مفروغن، و الا فرمود اونی که عادل است رو حکمشو بگیر، اون که عادل نیست اعتبار ندارد. اون یه مطلبه. اما اینجا فرض کردن هر دو عادل و عدل رو میفرد. این روایت هم چون روایت مقبوله عمر بن حنظله تیکه تیکه شده، در جاهای مختلف بهش استناد شده. این ذیل در روایت یک از باب نه از ابواب صفات القاضی، مراجعه کنید در وسائل. خب اینم یک روایت که ازش استفاده میشد، یشترط فی القاضی العداله. یکی هم روایت این روایت هم خب از نظر سند گفتیم گرچه اشکالی داره ولی مقبوله بهش میگن، از باب اینکه مورد قبول است، همه قبول کردن. ولو یه اشکال جزئی در سند هست، یکی از روات اعتباری نداره به این معنا که در کتب روایی مدح و قدحی ازش نیست، اما چون روایت تلقیه به قبول شده لذا بهش میگن مقبوله ی عمر ابن حمزه، بنابراین از نظر سند اعتبار داره. روایت دوم روایت سلیمان بن خالد، اینم از نظر سند معتبره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومه، از حکومت از قضاوت بپرهیزید. فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء، همه کس حق به حکومت و قضاوت نداره. فان الحکومه انما هي، این حکومت حق کیست؟ للامام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین. وصف دومش اول عالم به قضا باشد، دوم عادل بین المسلمین، لنبیین او وسیق نبی. تو یه روایت دارد کنبیین کافه، یا لنبیین یا کنبیین، که عالم به قضا عادل بین مسلمین مثل یه پیغمبر یا وسیع، یا این سمت حکومت برای پیغمبر است یا کسی که وسیع نبی است. خب پس شرط میکنه العادل بین المسلمین. اینم روایت سه از باب سه از همون ابواب صفات القاضی. روایت دیگر از امام حسن عسکری علیه السلام نقل میشه، در یه حدیث طولانی است. یه قسمت حدیث اینه که امام فرمود فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفاً لهوا یا مخالفاً علا هوا مطیعاً لامر مولا فللعوامه ان یقلدو. روایتش از کردم مفصله، عرض کنم که از امام حسن عسکری در تفسیرشون، تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، از اونجا نقل میشه. مرحوم صاحب وسائل این رو از احتجاج تبرسی نقل میکنه. روایت 20 از باب 10 از ابواب صفات القاضی، روایت 20 از باب 10 از همین ابواب صفات القاضی. روایت از نظر سند ضعیف مرسل است، لکن اینم باز معمولون به هاست. اکثر فقها این عبارت رو از این روایت اخذ میکنن و در جاهای متعدد بهش استناد میکنن. این اما من کان من الفقها صائنا لنفسه معروفه، و در کتب فقهی ما، در کتب روایی ما نقل میکنن. لذا میگیم مترقات به قبول از این روایت هم و معمولون به گرچه مرسل است. عرض کنم که در این روایت سوال میکنه از اینکه یهود مراجعه میکردن به علماشون و در قرآن مذمت میشه از یهود که تقلید میکنن از علماشون، این چه وجهی دارد؟ خب پس ما هم که تقلید میکنیم، چرا اونا رو قرآن مذمت میکنه که اینا تقلید از عرض کنم که علماشون میکنن؟ امام فرمود اونا عوام یهود میدیدن که علماشون فاسقن، فاجرن، خیانت میکنن، اکل مال به باطل میکنن، رشوه میگیرن. با این که میدیدن فقهاشون، علماشون عرض کنم که اهل معصیت و اکل مال به باطل و حرام خور و اینجور هستن، بازم ازشون تقلید میکرد. خب این تقلید، تقلید غلطیست، تقلید از یه فاسقه. اون وقت این عبارت رو امام فرمود: اما در بین شیعه من کان من الفقها، کسی که از فقها صائنا لنفسه، صیانت نفس داره، نفسشو حفظ میکند، چیز اسیر نفس نیست، نفس تو دستشه، محفوظ کرده، حفظ کرده نفسش رو، امیر فرماش، امیر المومن فرمود من امیر نفسم هستم نه اسیر نفس، صیانت نفس داره، حافظن لدینه، دینشو در جاهای مختلفی که لغزش براش پیش میاد حفظ میکنه، مخالفن لهوا یا علا هوا، هر چیزی که دلش بخواد انجام نمیده، مخالفت هوای نفس میکنه، مطیعن، چهار تا عبارته، صائنن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا، یه همچه فقیهی را فلل عوامه ان یقلدو. وقت در زیلش هم فرمود همه فقها اینجور نیستند که این چهار وصف داشته باشن، بعض از فقها اینجور هم، همون فقهای شیعه هم که میشه لل عوام ان یقلدو، همشون اینجور نیستند. در زیل روایت دار. خب این ولو این که راجع به فتواست، فلل عوام ان یقلدو، کسی که دارای این وصفه عوام میتونن ازش تقلید بکنن، یعنی فتواشو بگیرن. خب این قضاوت هم یه نوع فتواست دیگه. عرض کنم که اون کسی که قضاوت میکنه، مخصوصا وقتی میگیم در روایات اجازه قضا میدن به کسی که مجتهد است، شرایط قضا همون شد فتواست، یعنی اون قاضی فتوا اول فتواشو استنباط میکند، به استناد فتوای خودش قضاوت میکنه، حکم میکنه. پس قاضی اون موقع مفتی هم بود، به فتوای خودش حکم میداد. پس این روایت ولو راجع به استفتا و تقلید در فتواست، ولی در قضا رو هم میگیره، به جهت قضاوت هم یه نوع همون فتوا دادنه، اون تا در اجرا فتواشو پیاده میکنه در مصداق. اینم پس یک روایت که از این عبارات اگر ما بالاتر از عدالت استفاده نکنیم، لااقل عدالت رو استفاده میکنیم. کسی که مخالف هواش هست، کسی که صیانت نفس داره، مطیع امر مولاش هست، این یک کسی است که عادل دیگه، شک اقلش عدالته. پس این چهار تعبیر عدالت رو قطعا میرسونه، اگر نگیم فوق عدالت رو میرسونه. پس یشترتو در مفتی و یشترتو در قاضی این که عادل باشد. اینم روایت سوم. حالا ادله عقلیه و اجماع رو انشاءالله فردا بحث میکنیم. و سلام الله علیه و سیدنا محمد.